بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد پیامبر مکرم اسلام رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. بلنگو که نداریم، چاره نیستی، باید یه مقداری سکوت باشه که بتونیم توجه بیشتر اگر بفرمایید. هر وقت تمام شد بفرمایید که شروع کنیم. خب دیروز که سالگرد میلاد پیامبر اسلام بود، تنها قرآن نیستش که در بین ما مسلمان ها محجوره و شاید بیش از 95% مسلمان ها لااقل میشه گفت ما ایرانیان شیعه غریبه هستیم با قرآن و نمیشناسیم. پیامبرمونم در جامعه ما غریبه، اغلبم خبر نداریم رحلتش و تولدشو. حالا در جامعه مسیحی مبدأ تاریخشون میلاد حضرت مسیح و از هفته ها و ماه ها قبل منتظر هستن، ولی من نمیدونم چند درصد شما خبر داشتین که دیروز تولد پیامبر اسلام بوده. فکر کردم که جلسه امروز رو اختصاص بدیم به تأثیر حضرت محمد در طول تاریخ بشر. میگه الفضل ما شهد به الاعدا، فضیلت و برتری هر کسی در شهادت نه خودی ها بلکه بیگانگان هستش. خودی ها که خب معمولا تعریف و تمجید میکنن، ستایش میکنن، مهم اینه که بیگانه تجلیلی بکنه. من عرایزم رو با استناد به یک کتابی که حتما آشنا هستین، کم و بیش شنیدین یا خوندین، کتابیست که یه یهودی امریکایی نوشته، مایکل هارت. البته کتاب 32-33 سال پیش نوشته شده، ولی حدود 18-19 سال پیش تجدید چاپ شده، تجدید نظر شده. در این کتاب 60-100 شخصیت تأثیرگذار تاریخ بشر رو معرفی کرده. البته عرض کردم که حدود 15 سال بعد یه تجدید نظری کرده، یه تعدادی رو حذف کرده، یه تعدادی رو هم اضافه کرده. فکر میکنم این سنتی که مجله تایم هر سال 100 نفر رو به عنوان شخصیت تأثیرگذار سال انتخاب میکنه متأثر از این کتاب باشه. در این کتاب همطور که عرض کردم 100 نفر رو که بیشترین تأثیر رو در جهان گذاشتن، در تاریخ بشر گذاشتن. البته منظورش این نیست که تأثیر حالا دینی باشه، سیاسی باشه، علمی باشه، خوب باشه، بد باشه، یعنی اون کسانی که مؤثرتر از همه بودن، شخصیتشون بیش از همه تأثیر گذاشته. در رأس این جدول پیامبر اسلامه. نویسنده هم یه مسلمان نیست، یه یهودیه، یک اختر فیزیکه، یک به اصطلاح ستاره شناسه معروفه در زمان خودش، یه دانشمند فیزیک در واقع نجومی است. شاعر نیستش، یه هنرمند نیستش که رو ذوقیات خودش این کاری کرده باشه. یه آدم دانشمند فیزیکدان طبیعتاً عادت داره که کارش رو حساب و کتاب باشه دیگه. این همطور که عرض کردم در این جدولی که ارائه داده اشخاص مختلفی رو قرار داده و یه تجدید نظرم کرده در سال 92 قبلا مثل این که بیشتر دیدش رو جامعه غربی بوده، ولی بعدن لنین رو یا ماو تسه‌تونگ و یا گورباچوف و اینا رو هم تو جدول قرار داده، یه تغییراتی انجام داده. بعدن البته یه کتاب نوشته که در سال 3000 چگونه خواهد بود، یه پیشبینی‌هایی هم برای آینده کرده، بازم نشون داده که بیشترین افراد این جدول در 1000 سال آینده هم باز تغییر نخواهند کرد. پایه‌گذارهای اصلی تاریخ بشر عمدتاً همینا خواهند بود. البته جدولش چون مفصل بود فرصتی هم خیلی نبود، من فقط اون 20 نفر اولو براتون کپی گرفتم و یه ترجمه خیلی سردستی در عرض این 2-3 ساعته به سرعت کردم. حالا غلط خلوتشم به خوبی خودتون باید بگذاریم. من یه اول معرفی جدول رو میکنم، نفرات بالا رو بعد خدمتون عرض خواهم کرد که چه کسانی در واقع موثرتر بودن در این 20 نفر اولش رو خدمتون جدولش رو دادم. نفر اول محمد، حضرت محمد البته، بله، میگه secular and religious leader, prophet, founder of Islam, wrote the Quran. البته او مؤمن نویسنده قرآن معرفی کرده. نفر دوم نیوتونه. سوم جیسوس کرایست، حضرت مسیح رو سوم قرار داده. چهارم بوداست. پنجم کنفوسیوس. ششم سنت پاول هستش که مسیحیت رو او توسعه داد دیگه. بعد الان یکی رو من نمیدونم، مال چینیه در واقع، political official in imperial China، یه پادشاه بزرگ پایگزار چینه. بعد گوتنبرگ هست که صنعت چاپ و کریستوفر کولومبوس که امریکا رو کشف کرده، آلبرت اینشتین، پاستور، گالیله، ارسطو، اوگلیدوس، موسا در واقع 15 همیه، داروین، چارلز داروین در ردهش 16 همه، بعدش یک امپراتور چینیه، بعد اسکندر و بعدم نیکولاس کوپرنیکوس آسترونومر. بله این جدول البته است، من بعضی مهماش رو اجازه بدین خدمتتون بگم. جیمز وات مثلا دانشمند اینونتور مخترع اون 22مه، یا مارتین لوتر کینگ که معلم و نویسنده بود 25مه، جورج واشنگتن یا کارل ماکس، اینو ندارین شما، من فقط عرض میکنم، من فقط همون 21 رو خدمتون دادم. کارل ماکس فیلسوف، یا مثلا چنگیز خان، این دیگه کاری به بد و خوبی نداشته، اونایی که در طول تاریخ تأثیر گذاشتن. چنگیز خان برای اینکه بزرگترین امپراتوری تاریخ رو از چین گرفته تا قلب اروپا همه رو فتح کرد دیگه. یا ناپولئون بونوپارت 34مه، هرچند مهماش خدمتون عرض کنم. تامس ادیسون 35م، آدولف هیتلر 39م، حالا کاری به بد و خوبی عرض کردم نداره. بتهوون 45م، سیمون بولیوار، این در واقع رهبر سیاسی. من چند تا دیگه مهماش عرض کنم خدمتون. مایکل آنج به عنوان یه آرتیست عرض کنم که سن آگوستین به عنوان یه تئولوژین خداشناس، ماکس پلانک یک فیزیکدان بود، دوتا جایزه نوبل هم گرفت، یا جولیوس سیزار، والتر، عرض شود که چند تا دیگه مهماش رو عرض کنم، ژان ژاک روسو 78می، کندی 81م، مانی ایرانی، مانی پایگزار مذهب مانی جزو این لیسته، کوروش بزرگ 87 تأثیرش از مانی کمتر تلقی کرده ایشون. ماو تستونگ 89 زرتشت، زرتشت هم به عنوان پایگزار دین زرتشت نفر 93 میخائیل گورباچوف 95 و آخریش هم مهاویرا که یه رهبر مذهبی در هندوستان. حالا مفصله این 100 نفر هستش که بزرگترین تأثیر رو در طول تاریخ در روی بشر گذاشته. حالا اینا رو همه رو توضیح داده راجع به هر کدوم که به چه دلیل من این انتخاب رو کردم. در این جدول که حالا تو 20 اولش خدمتونه به طور خلاصه فقط گفته که اینا چی کاره بودن. و من حالا توضیحات خودش رو به سرعت خدمتون میخونم. این ترجمه فارسیه، عرض کردم خیلی با عجله و شتاب همین 2-3 ساعت بعد از ظهر تهیه شد و به سرعت تاک پیش کردیم و همین چند دقیقه‌ای برای خدمتون آوردیم. من توضیح میدم این را، حالا خدمتونم هست. میگه انتخاب محمد، من عذر میخوام دیگه، صلواتشو بر زبانمون دارم میگم، انتخاب محمد در این کتاب به عنوان تأثیرگذارترین چهره تاریخ ممکن است موجب شگفتی برخی خوانندگان یا پرسش دیگران گردد. قطعا برای ما هم که مسلمونیم تعجبه که یک دانشمند فیزیکدان یهودی امریکایی چنین انتخابی کرده. او تنها مردی در تاریخ است که عالی ترین توفیق را در دو سطح دین و دولت به دست آورده، یعنی هم در پایه‌گذاری یک مذهب، یک آیین، یک شریعت و هم در اداره یک جامعه، یعنی یک جامعه عظیمی را تونسته بنا بکنه. محمد هم بنیانگذار یکی از بزرگترین ادیان تاریخ بود و هم یک رهبر ممتاز و بی‌نظیر سیاسی. امروز پس از 13 قرن از رحلت او، این عیناً طوری نوشته، 14 باید بشه به هر حال، من اونچه که او گفته، تأثیرش همچنان نیرومند و فراگیر و وسیع است. اکثریت پیروان او در مراکز متمدنی متولد شده و رشد کرده اند و دارای فرهنگ ها و ملت های مؤثری از نظر سیاسی هستند. یعنی میگه مسلمان ها در یک کشورهایی که متمدنن، توی قبائل نیستن، تو جنگلا نیستن، در یک کشورهایی که تأثیرگذارن در جهان امروز. زمانی که محمد در 632 میلادی رحلت کرد، مؤثرترین فرمانروای تمام مناطق عربی جنوب بود. یعنی عربایی که در جنوب به هر حال جزیره بودن. قبائل بدوی عربستان در دلاوری و جنگجویی شهره بودند، اما به دلیل جنگهای متقابل، یعنی جنگهایی که قبائل با هم دیگه داشتن، قتل و غارتهایی که بوده و بیماری هایی که عمدتاً وبا بوده دیگه، پیامبر وقتی متولد میشن به دلیل وبا میفرسنشون در بادیه دیگه، دائما اونجا کشتارهای با این بیماری ها، چون بهداشت که نبوده، همه از بین میرفتن، بنابراین تعدادشان قلیل بود. آنها به دلیل محرومیت از شرایط مساعد کشاورزی، این که حضرت ابراهیم وقتی که ابراهیم اسماعیل میذاره میگه ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع، بر بردگارا من خانوادمو در یه وادی دره‌ای که غیر قابل زراعته، یعنی فاقد استعداد کشاورزی اسکان دادم. میگه به این دلیل هیچ شانسی برای ایجاد وحدت که قبائل با هم یکی بشن و تشکیل یک امپراتوری را نداشتن. محمد برای نخستین بار در طول تاریخ آنها را متحد و یک پارچه کرد. هزاره ها قرن ها بوده که اینا قبائل جدای از همدیگه در حال جنگ و خونریزی و کشتار بودن و یکتا پرستی پرشوری را در میان آنها بنیان گذاشت. البته این توضیح نداده که همه بت پرست بودن، همه بت های سنگی و چوبی را می پرستیدن ولی این همه اینا رو متحد کرده، یک تا پرستی رو، تک خدایی رو در بین اونها قرار گذاشته. و از همین نفرات و جنگنده های قلیل ارتشی را تشکیل داد که یکی از حیرت انگیزترین فتوحات تاریخی بشر را رقم زدند. یعنی تا قلب اروپا رفتن. حالا توضیح میده. در قسمت شمال شرقی عربستان امپراتوری عظیم ساسانی قرار داشت. در قسمت شمال غربی آن بیزانتین یا امپراتوری روم شرقی، قسطنطنیه، شهر بزرگ در واقع قسطنطنیه. از نظر تعداد اعراب هرگز قدرت مقابله در میدان جنگ با این دو ابرقدرت را نداشتند. با وجود این اعراب پرشور و قدرتمند به سرعت تمام بین النهرین، مزاپوتامیا، این عراق فعلی و این منطقه‌ای که اون بره، سوریه و فلسطین را در سال 642 فتح کردند. مصر را از بیزانتین گرفتند و امپراتوری ایران را در جنگ‌های کلیدی قادسیه در سال 637 و نهاوند در 642 شکست دادند. البته این را هم نباید فراموش کنیم که 4 تا جنگ اولیه حمله کننده ایران بوده در خاک بین النهرین، در حیره فعلی. البته جزو حکومت‌های دست نشانده ایران بوده. اون موقع در واقع دامنه نفوذ ایران یا روم گهگاه این قسمت به دست رومیا میافتاده، گهگاه به دست ایرانیا، ولی اونا هیچ کدوم ایرانی نبودن، عرب بودن، بت پرست بودن، یه تعدادی مسیحی بودن، یه تعدادی هم مانوی مذهب بودن، البته یه مقداری هم زرتشتی بودن. 4 تا جنگ اصلی، قادسیه و بله حالا اسامی مختلف داره، همش در اون منطقه بوده. بعدن که اعراب پیروز شدن آمدن داخل ایران و در نهاوند اون شکست بزرگ و سپاه ساسانیان خورد. به هر حال میگه در ایران هم شکست دادن. این پیروزی های درخشان که توسط پیروان پاکباخته او به سرعت انجام شد تمام این توفیق ها نبود. در سال 711 مسلمانان از شمال افریقا و اقیانوس اطلس گذشتند، یعنی بعد از اینکه مصر رو گرفتن، شاخ افریقا رو، قسمت بالا شمالی افریقا که الان تونس و تمام این انقلابا و تحولات داره اونجا انجام میشه، دور زدن اونجا رو، رفتن از جبل الطارق از جنوب افریقا در واقع دور زدن. پس از عبور از جبل الطارق ارتش اسپانیا را در هم شکستن. در آن زمان به نظر می رسید مسلمانان تمام اروپای مسیحی را فتح خواهند کرد. اما سرانجام در 732 ارتش مسلمانان که تا قلب فرانسه پیش رفته بود در برابر فرانسوی ها شکست خورد. تا گل رفته بودن، اسپانیا را گرفتن و رفتن تا قلب فرانسه. البته بعدن در دوران حکومت عثمانی تا بیشترین قسمت اتریش رو هم ترکای عثمانی گرفتن دیگه. در طول تاریخ هرگز دیده نشده است تعداد قلیلی از بدویان، آدمای وحشی که توی به اصطلاح صحرا زندگی میکنن، تحت تأثیر کلام یک پیامبر امپراتوری وسیع و بی سابقه ای را از مرزهای هند تا اقیانوس اطلس برپا کنند. هر جا این ارتش وارد می شد جمع عظیمی به آن می گرویدند و پیرو آن می شدند. ایرانیان گرچه مسلمان ماندند اما استقلال خود را از نظر سیاسی از اعراب باز پس گرفتند. این توضیح می ده که ایرانی ها عرب نموندند ولی اسلام را پذیرفتند. حتی شما می دونین از نظر تاریخی بعد از مدت کمی ایرانی ها حتی بنی امیه رو شکست دادن در فرماندهی هرمزدان، پیروزان، ابو مسلم خراسانی. به جایی که برگردن به افسرهای ساسانی، رفتن از خاندان بنی عباس، در واقع بنی عباسیان رو ایرانی ها پایه‌گذاری کردن و خودشون تمام شؤون حکومتی دوران عباسیان رو عهده‌دار شدن. حتی اسپانیا عمدتا ایرانیا اداره میکردن، چون عربا که چیزی بلد نبودن. یک کتابی اتفاقا هست راجبه فرمان بزرگان و پادشاهان در اسپانیا، بیشتر همین ایرانیا بودن که یعنی اسلامو پذیرفتن، به خاطر اسلام به اعراب هم جنگیدن، اعرابو پس زدن، ولی به مراتب مسلمانتر از اونها موندن و اسلامو در شرق آسیا هم در هند و پاکستان و اندونزی و عمدتا ایرانیا این اندیشه رو توسعه دادن. به قول برتران راسل میگه ایرانیا از قدیم بسیار مذهبی بودن، اون موقع که مانوی بودن، مانی مذهب بودن یا مزدکیم بودن بسیار جدی بودن. مسلمون هم که شدن میگه اعراب هیچ وقت خیلی جدی در دین نبودن، ایرانی ها اسلام را پذیرفتن به مراتب بیش از اونا مسلمون شدن. 4 تا مذهب اونا هر 4 تا ایرانی هستن، حنفی و شافعی و مالکی، و از 6 تا کتاب دینی اونا صحاح سته 5 تاش ایرانی ها نوشتن، زبان و ادبیات اونها رو، حتی شیعه رو هم که خب همه دیگه میدونیم، در فلسفه، در به اصطلاح تفسیر، در روایت، در همه علوم اینها سرآمد بوده. در هر حال میگه که ایرانی ها مسلمون موندن ولی اعراب رو پس زدن و استقلال خودشون رو، البته ایشون نمیگه این رو، ولی زبان خودشون هم حفظ کردن. مصر و کشورهای دیگه همه در بست همه چیشون رو در واقع دادن، زبانشون رو، فرهنگشون و همه چیشون جذب اون تمدن شد، ولی میگه ایرانیا این رو حفظ کردن. در اسپانیا پس از 7 قرن نزاع مسیحیان سرانجام شبه جزیره اسپانیا را باز پس گرفتن. میدونید که مسلمان ها اسپانیا رو کاملا گرفتن. همه اونا که حالا اگر تشریف برده باشین اسپانیا، این آثار تاریخی رو دیده باشین، تماما مال اون دورانه. یکی از دوستان اخیرا رفته بود میگفت که این گاید، این راهنما، میگفت ما هر چی داریم مال اون دوران اسلامیه، تمام این ساختمان ها، تمام این آثار، این به اصطلاح چیزی که توریسم رو جذب کرده مال اون دورانه، نه قبلش میگه داشتیم نه بعدش. ولی اونا قتل عام کردن وقتی قدرت پیدا کردن، جنگای صلیبی پیش آمد، اونجا کشتن و مجبور کردن اینا فرار بکنن و به هر حال یه قتل عام عظیم تاریخی به وجود آمد که مسلمان ها رو بعد از 7 قرن از اسپانیا راندن بیرون دیگه. به هر حال میگه اما بین النهرین، یعنی عراق فعلی و مصر، سوریه و لبنان و همینجا که است، که مهد و گهواره تمدن هاست، همچنان عرب باقی ماندند. این بین النهرین همه تمدن های فنیقی، آشوری، بابل، همه اینا اونجا تشکیل شده. تمدن های بشر همه متعلق بین این بین دوتا نهر دیگه و همچنین شمال افریقا. این دین جدید فراتر از مرزهای فتح شده اولیه در طول قرنها همچنان گسترش یافته است. اینک میلیونها مسلمان در افریقا، آسیای مرکزی، حتی در پاکستان، شمال هند و اندونزی وجود دارند. می‌دونید اندونزی 400 میلیون مسلمان داره، عرب هم نیستن دیگه. مالزی یا خود هند، اینا بیشترش هم ایران، بیشتر از ایران رفتن. یکی از استادای دانشگاه اندونزی یه جا سخنرانی میکرد، میگفت ما بیش از همه مدیون اندیشمندان بزرگ ایران هستیم. اون دورانی که تمدن اسلامی بود روشونه ایران بود و اسپانیا دیگه، وگرنه خیلی کمتر از کشورهای عربی این دانشمندان، مثل ابن سیناها و فارابیها و اینا، همه ایرانی بودن دیگه. بله، در اندونزی اسلام فاکتور بسیار مهمی در ایجاد وحدت میان این ملت گردیده. میگه یه جامعه پراکنده بودن، اختلاف داشتن، جنگ بوده، ولی اسلام که آمده، پذیرش اسلام و زبان واحد، اینا رو یه ملت متشکل کرده. البته بعد توضیح میده که ولی متاسفانه در هند جنگ بین هندوها و مسلمانها همچنان بوده و هنوز یه عامل بزرگی است که این جامعه یک پارچه بشه. چگونه میتوان نقش محمد را در تاریخ تقویم و ارزیابی کرد؟ اسلام همچون بقیه ادیان تأثیر فوق‌العاده‌ای روی پیروانش گذاشته است. شاید به این دلیل که در قرآن نام همه پیامبران و پایه‌گذاران ادیان ابراهیمی با احترام ذکر شده است. میگه یکی از دلایل توفیق این دین اینه که نیامده همه رو رد بکنه، تو نیستی، همه مثلا همین حالتی که تو جمهوری اسلامی شده، همه رو دست رد زدن، این مثلا واگرایی ملی که همه با هم دشمنن. میگه اسلام از اول که آمد، میدونین در قرآن 16 بار این جمله تکرار شده، مصدقا لما بین یدیه من تورات و انجیل، این کتاب اومده حقایقی رو که در تورات انجیل تصدیق بکنه، نیامده ابطال بکنه. 16 بار این جمله تکرار شده. حتی یه جا میگه و مهیمنا علیه، این کتاب نگهدار و پاسدار اون دوتا دینه، یعنی آمده برای حفاظت از اون دوتا. در یه جایی میگه که به پیامبر به اینا بگو لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل، شما ارزشی ندارید مگر اینکه تورات و انجیلتون عمل بکنید. یعنی نمیگه که به شرطی بذارید کنار اینا رو، میگه ارزش شما در اینه که به کتاب دینیتون پایبند باشین، احترام بذارید. بسیار تجلیل میکنه، میگه در بین اینها کشیشهایی هستن، رهبانهایی هستن، تکبر ندارن. تجلیلایی که در قرآن از، البته اینا رو بنده دارم عرض میکنم، اینا رو دیگه وارد این مسائل نشده، تجلیلهایی که قرآن از آدمای شایسته اهل کتاب یعنی مسیح یهودی کرده، من ندیدم که از مؤمنین به اسلام کرده باشه. در کدوم کتاب در طول تاریخ میبینین که انقدر سعه صدر داشته باشه، بلند نظرانه؟ البته انتقادای زیادی هم کرده، بسیار هم انتقاد به جا میگیره، ولی از خوباشون تجلیلای فوق‌العاده‌ای کرده در قرآن. در سوره آل عمران به خصوص بخونین، نام حضرت موسی 169 بار در قرآن اومده، نام پیامبر خود ما 4 بار اومده، نام حضرت عیسی و حضرت مریم 70 بار اومده، 69 بار نام ابراهیم اومده. اینا میگه از، البته این با این جزئیات نگفته، ولی میگه یکی از عوامل توفیق این کتاب این فراگیر بودنش، این روی خوش نشون دادن به پیروان و پایه‌گذاران شریعت‌های پیشین هست و شرایطی که گذاشته که هر کسی ایمان به خدا داشته باشه و آخرت کار خوب بکنه، این حتما تو بهش میره. یعنی هیچ تعصبی رو این نگذاشته، اینی که مورد قبول سریع همه قرار گرفته، احساس نکردن یه چیزی حالا اومده در برابر عقایدشون قرار گرفته. با وجود این که تعداد پیروان عیسی اینک دو برابر پیروان محمد است، ممکن است عجیب به نظر آید که چرا محمد در این جدول مقام بالاتری را احراز کرده است. دو دلیل در این تصمیم من وجود داشته. یک، محمد نقش بسیار مهمتری در توسعه اسلام از عیسی در توسعه مسیحیت داشته است. یعنی نقش پیامبر اسلام در توسعه اسلام به مراتب، میگه به مراتبم میگه، بیش از نقش حضرت مسیح در توسعه مسیحیته. هرچند عیسی نقش اساسی را در ارزش‌های اخلاقی و شریعت مسیحیت دارد، اما سنت پاول عامل اصلی توسعه ایدئولوژی مسیحیت بوده و به عنوان برجسته‌ترین مسیحی نویسنده بخش اصلی انجیل بوده است. سنت پاول از همون برحال حواریون پیروان اولیه بود، او بعد از حضرت مسیح، خود حضرت مسیح اصلا داعیه جهانی بودن نداشت. حتی در انجیل هست، میگه من برای گوسفندهای گمشده اسرائیل آمده ام. گوسفندهای گمشده یعنی پیروان مثلا تورات، پیروان حضرت موسی که گمراه شدن. یعنی رسالت خودشو حضرت مسیحی تو جهانی اعلام نکرده که من برای جهان آمدم. میگه رسولاً الی بنی اسرائیل، این یک پیامبری برای بنی اسرائیل بوده، برای یک جمع مشخصی. ولی سنت پاول این رو تبلیغ میکنه و این میشنری‌های مفصلی هم در طول تاریخ همه دیگه میدونید تأسیس میکنن که مسیحیت رو در واقع جهانی کرده. ایشون میگه که نقش اصلی رو سنت پاول داره در تأسیس به صلاح یک همچین مذهب فراگیر جهانی. بنابراین والا در جای دیگه هم میگه که نقش محمد از مجموع اون دوتا هم بالاتر بوده، یعنی عیسی به اضافه سنت پاول. دوم، محمد با وجود نقش اساسی در تئولوژی، تئولوژی یعنی همون الهیت، چی میگن، دین شناسی، پایه‌گذاری دین و ضوابط اخلاقی و شریعت، مهمترین نقش را در گرایش به این آیین و سنت عمل به اسلام ایفا کرده است. یعنی میگه که محمد، توضیح بیشتر بدم، میگه او فقط یه چیزی نیومده بیاد بذاره بره تمام بشه، در طول 23 سال عمل کرده خودش، یعنی این فکر رو، این ایده رو جا انداخته. یه وقت یه معلم میاد یه چیزی درسی میده و میره، ولی یه وقت هست که مربیه، آمده ساخته یه مکتبی رو، یه اندیشه ای رو، و مهمتر از آن نویسنده یه کتابی بوده که اعتقاد داشته به او وحی میشود و این کتاب در فاصله کوتاهی پس از حیات او جمع‌آوری شده. البته اینا که به وحی اعتقادی ندارن، این دیندار نبوده که این رو نوشته، میگه محمد این کتابو نوشته، ولی او خودش میگفته که اینا به من وحی میشه. یعنی پس نویسنده این کتابم بوده. میگه عیسی که چیزی ننوشته، عیسی میگه همه رو سنت پاول و دیگران نوشتن. شما الان انجیلو بخونید، کتاب لوقا، یوحنا، متا، مرقس، اینا همه حواریونن، حواریون خاطرات خودشون رو نوشتن. یعنی یه چیزی مثل روایات و احادیث ماست. شما میبینین چهار تا کتابی که انجیلم تشکیل دادن، شاید 70-80% اوورلپ میشه اینا. چهار نفر که همشون با هم بودن، هر کدوم گزارش خودشون رو نوشتن. چیزی از حضرت عیسی مسیح نیستش، نمیخوام بگم حقیقتی نیست، ولی اینا شرح انسان هاست از اون پیامبر و سخنانش، که بله حضرت عیسی بالای کوه بود، این موعظه رو به ما میکرد. چیزی مکتوبم نبوده، هنوز اون موقع خط نوشتن و سواد نبوده که بنویسن حتی، ولی میگه این در زمان خودش این در واقع چیز رو، سازمان رو تأسیس کرد، کتابم در زمان خودش در واقع ثبت شد. قرآن عقاید و آموزش‌های محمد را عرضه می‌کند. هرگز چنین تألیف و تلفیق آموزشی با چنین جزئیاتی، میگه با چنین دیتیلی، از مسیح باقی نمانده است. میگه قرآن راجع به جزئیات داره صحبت میکنه، این تألیف این کتاب و تلفیق موضوعات دنیا و آخرت و اخلاق و همه چی با هم با این جزئیات، میگه چنین چیزی از مسیح باقی نمانده. این داره توضیح میده که چرا من مسیح رو بالای جدول قرار ندادم، سوم گذاشتم، چون تو جامعه امریکا چاپ میشه عکس العملای خب منفی خواهد داشت دیگه، داره استدلالاشو میگه. از آنجایی که قرآن همانقدر برای مسلمانان اهمیت دارد که انجیل برای مسیحیان، با این حال تأثیر محمد از طریق قرآن عظیم است. شخص خودشو نمیگه، از طریق این کتاب. و تأثیر محمد بر مسلمانان بیش از مجموعه تأثیر عیسی و سنت پاول بر مسیحیان بوده است. از مجموع اونها میگه این تأثیر بیشتر بوده. اما نظر صرفا مذهبی، تأثیر محمد در تاریخ به نظر میرسد همچون عیسی بوده است. اما محمد برخلاف عیسی هم رهبر مذهبی بوده و هم اداره کننده ی دولت. میگه هم به عنوان یک ریلیجیس لیدر بوده و هم سکولار، یک در واقع کسی که جدا کرده، اداره جامعه رو از دین جدا کرده، به عنوان یک آدم سکولار عمل کرده و این پشتوانه‌ای برای اعراب در پیروزی‌هایشان بود. یعنی هم یه رهبر سیاسی، یه فرمانده نظامی دارن که رهبر دینیشون هم هست. این خیلی فرق میکنه که یه رهبر دینی که تو خونه نشسته فقط رهنمود میده. ممکن است ادعا شود چنین حوادثی به دلایل تاریخی حتی بدون یک رهبر سیاسی امکان پذیر بوده است. میگه خب خیلی ها میگن که این جبر تاریخه، حالا اگه محمد هم نیومده بود، چون خیلی ها حتما خوندین این تحلیل ها رو، من دیدم خیلی ها ارائه کردن که عربستان، شبه جزیره عربستان، به دلیل فقرش، به دلیل محرومیت جغرافیایی، به دلیل جنگ های قبائل، در یه حالت انفجار و انقلاب بوده. حالا مثلا پیامبر اسلام هم نیامده بود، بالاخره یه اتفاقی می افتاد دیگه، یه کسی دیگه می آمد و از اون نقطه محروم دنیا یک چنین آتش فشانی محتمل الوقوع بوده. میگه که ممکنه شما این تصور رو بکنید. به عنوان مثال مستعمرات امریکای جنوبی امکان داشت بتوانند استقلال خود را از اسپانیا بگیرند، حتی اگر سیمون بولیوار به دنیا نیامده بود. سیمون بولیوار خب اون سردار و رهبر به اصطلاح آزادی خواه امریکای جنوبی، این کشورهایی که تو امریکای جنوبی هن دیگه، امریکای لاتین. میگه خب ممکنه بگیم که اگه سیمون دو بولیوار هم نبود بالاخره اینا استقلالشون رو میگرفتن این کشورهای استعمار زده، اما چنین سخنی را هرگز درباره محمد نمیتوان گفت، برای اینکه اینا آدمای تحصیل کرده قرون اخیرن، مستعمره شده بودن، تازه تونستن از زیر استعمار خودشونو بیارن بیرون. اون یه دنیایی رو که از نهایت عقب افتادگی در دنیای جاهلیت بود، در عرض کوتاه‌ترین مدت بزرگترین تمدن در جهان پدید آورد، که بزرگترین دانشگاه‌های دنیا رو، در حالی که اروپا در دوران تاریک قرون وسطا بود، داشتن در اون جاهلیت غرق می‌شدن، بزرگترین دانشگاه‌ها رو در ایران یا در بغداد یا در اندلس جهان اسلام داشت. جوانای اروپا، البته این تو این کتاب ننوشته، بزرگترین آرزوشون این بود که بتونن بیان تو این کشورهای اسلامی، تو این شهرهای اسلامی درس بخونن، از نظر ساختمان، بهداشت، تمیزی و همه به اصطلاح مظاهر تمدن تا قرن پنجم ششم. قبل از محمد هرگز چنین واقعی در طول تاریخ رخ نداده است. هیچ انسانی چنین توفیقی رو هیچ وقت نداشته و هیچ دلیلی نیست که مدعی شویم چنین پیروزی هایی بدون او هم ممکن بوده است. خب دقت کنید، اون یه مسلمون نیست میگه، یه یهودی دانشمندم هست، یه نویسنده یا ژورنالیست نیست. تنها شباهت تاریخی که میتوان با آن مقایسه کرد، مغول‌ها در قرن 13 هستند که تحت فرماندهی چنگیز خان به چنان فتوحاتی توفیق یافتند. گرچه این فتوحات گسترده تر از فتوحات مسلمانان بود، اما دوامی پیدا نکرد و امروز تنها منطقه‌ای در جهان که مغول‌ها اسکان دارند همان است که قبل از چنگیز خان بوده است. بدونیم چنگیز خان تقریبا دنیای اون روز رو گرفت دیگه، این که دور چین هم دیوار کشتن، از شرق عالم گرفت رفت تمام یعنی مغول‌ها و اینا همه، آتیلا و هون‌ها و نمیدونم یادتون همه اینا دیگه، رفتن تا اروپا. میگه اون درسته بیشتر گرفت، ولی الان کجا هستن؟ همون نقطه‌ای که قبل از چنگیز خان بوده، مغولستان، یعنی همون نقطه کوچیکی که این نژاد بودن وقتی که این سرشو گذاشت، برای اینکه میگه این کاری نکرد، این فقط با زور شمشیر رفت گرفت تمام شد. ولی محمد ایدئولوژی گذاشت، مذهب گذاشت، اخلاق گذاشت، انسانیت گذاشت، تمدن گذاشت، علوم گذاشت و همه آثارش مونده و روز به روزم شدت پیدا کرده. تفاوت بسیار زیادی است میان پیروزی‌های اعراب با گستره متحدی از زنجیره ملت‌های عرب که اعتقادشان به اسلام، زبان مشترک، تاریخ و فرهنگ مشترک می باشد با دیگر پیروزی های رهبران دیگر در طول تاریخ. مرکزیت داشتن قرآن در میان مسلمانان و به زبان عربی بودن آن مانع از این شده است که زبان این امت در طول 14 قرن به گویش های فرعی محلی و کشوری تجزیه شود. میگه همینه که یک کتاب داشتن، یک کتاب مشترک، یه زبان، مانع از این شده که سوریه، لبنان، نمیدونم مصر، هر گوشه‌ای ساز خودشه بزنه. همه عرب بودن ولی به صد جور گویش صحبت میکردن، ولی این آمده وحدت بخشیده. اتفاقا دانشمندان دیگه گفتن که یکی از عوامل بسیار بزرگ پیشرفت تمدن اسلامی زبان واحدی بوده که در سایه قرآن پدید آمده. میدونه تمام کتابای ابن سینا و نمیدونم رازی و خیام و همه دانشمندان ایران همش به زبان عربی کتابا، اصلا زبان علمی دنیای اون روز عربی بود. میگه از این ور دنیا، از ایران، از هند، اون طرف از اسپانیا، از این طرف بغداد، مثل زبان انگلیسی که امروز زبان واحده، این وحدت زبان امکان پذیر ساخته که این اندیشه و این علوم بره به همه جا. اینا زبان هم دیگر دیگه میتونستن بفهمن دیگه. این شما ما حالا زبان انگلیسی یا فرانسه تو دنیاست، ارزش اینو نمیفهمیم که در دنیای گذشته امکان انتقال این اطلاعات وجود نداشته. میگه این کتاب این نقش رو در این تمدن ایجاد کرده. البته تفاوت‌ها و جدایی‌های بین کشورهای عربی موجود و قابل مشاهده است. امروز میگه که همه با هم دارن می‌جنگن و با هم یکی نیستن. اما این عدم وحدت نباید چشم ما را به روی عوامل وحدت آفرینی که ورای این تفرق تا کنون ادامه داشته ببندد. به عنوان مثال هم ایران و هم اندونزی که هر دو کشورهای نفتی و مسلمان هستند، در تحریم نفتی زمستان 73-74 همسو شدند. این تصادفی نیست که همه دولت‌های عربی در تحریم شرکت کردند. یا تو 1974 زمستانم بود، این اوپک نفتش رو دیگه قطع کرد فروشش رو. و این میرساند که فتوحات 7 قرن مسلمانان همچنان تا به امروز نقش مهمی را در تاریخ بشری ایفا می‌کند. به نظر من، این آخری کلامشه، نقش بی نظیر و بی همتای محمد در رهبری دینی و اداره جامعه، این دوتا فانکشن قرار میده براش. او را به عنوان تنها شخصیت ممتاز از این جهت در رأس جدول قرار داده است. من متن انگلیسیش هم گذاشتم که خودتون در واقع خواستین مطالعه بفرمایید. حالا دقیق تر با مثلا متن اوریجینال میتونید ببینید. حالا البته چون ایشون به عنوان یک آدم مذهبی بررسی نکرده، فقط به عنوان اینکه در طول تاریخ بشر چه کسانی شخصیتشون بیش از همه اثر گذاشته تو تاریخ. همطور که عرض کردم تو این جدول جهات منفی رو میاره، مثل چنگیز خان، مثل هیتلر و دیگران رو، ولی میگه این در واقع هم اخلاق و شریعت و ایدئولوژی گذاشته و هم تمدن ایجاد کرده. البته دیگه وارد این بحث نمیشه که خب از نظر انسانی او چه ویژگی‌هایی داشته. در دل یک جامعه عقب افتاده جاهلی که دختر رو در خاک میکردن، با همدیگه دائما در حال جنگ و قتل و غارت بودن، چطور شدی همچین اتفاقی افتاد؟ دیگه خب نه اون شناسایی رو داره، نه اصلا کتاب در صدد بحث و بررسی اینا هستش. ولی خب ما مسلمان ها میتونیم در واقع حالا صرف نظر از تاریخ با نشانه هایی که در قرآن اومده بفهمیم چرا این انسان انقدر تأثیرگذار بوده در طول تاریخ و رو انسان های معاصرش. این اعراب که 4 تاشون حاضر نبودن در طول هزارها و قرنها با هم دیگه همزیستی بکنن، این آدم چطور شد که تونست اینا رو با هم پیوند بده؟ قرآن میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدایی که در درون تو شخصیت تو بود انقدر آدم ملایمی شدی. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگه یه آدم خشن و بدخویی بودی مثل بقیه اعراب، لنفذوا من حولک، از پیرامونت پراکنده می شدن. نام او هست نبی رحمت، پیامبر رحمت. و آیا این جای شگفتی نیست که پیروان او در دنیای امروز سمبل خشونت و تفرق و اختلاف و جنگ شدیم؟ پیامبرمون که میگه که نهایت لطف و رحمت بود. اصلا اگر میگن ابراهیم خلیل الله، موسی کریم الله، عیسی راه الله، محمد حبیب الله، حبیب یعنی عشق، محبوبه، عربا معشوق رو میگن حبیب دیگه، یعنی اون یک انسان عاشقی بوده، یک انسان دوستان خلق بوده. یه جایی در قرآن میگه که عربا او رو دست مینداختن به اون، میگفته این گوشه، یقولون هو اذن، اذن یعنی گوش، یعنی از بس گوش میکرده حرف اینا رو، فقط رهنمود نمیداده اون بالا بشینه مثل آقا که فقط رهنمود یه طرفه بده، فقط حرفش فصل الخطاب باشه. او دائما پای صحبت مردم میشسته، انقدر میشسته آخه اونا عادت نداشتن در طول تاریخشون ندیده بودن که رهبران سیاسی اصلا گوش بکنن حرف مردم رو. بهش میگفتن این گوشه، یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم، بگو خوب گوشیه براتون، هم خدا رو باور داره و هم شما رو، یعنی اصل رو بر صداقت شما میذاره، شخصیت براتون قائله، منزلت و کرامت براتون قائله، این شما رو میسازه، مشاوره میکنه با شما، شاور هم فلهم، نظرتون رو میخواد. در قرآن بارها گفته، خصوص مهمترین شاید این آیه است که متاسفانه بعضی از مسلمانان حذفش کردند، این بهترین وصف از پیامبره، دوتا آیه آخر سوره توبه، میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم، یه رسولی از جنس خودتون، هم شهری خودتون، هم وطن خودتون، هم تاریخ خودتون براتون آمده، نه از آسمان، نه از جای دیگه، عزیز علیه ما انتم، دردها و رنجها و گرفتاری های شما برای او طاقت فرساست، یعنی درد مردم داره، حریص علیکم، هرس میزنه بر سعادت شما، بر هدایت شما. کجا انسان ها هرس میزدن برای دیگره؟ همه هرس ها آدم برای خودش میزنه یا برای نزدیکانش. قرآن میگه برای شما هرس میزنه، بالمؤمنین رؤوف و رحیم، به شدت بر مؤمنین رؤوف و رحیمه. در قرآن دو بار آمده یا سه بار میگه تو انقدر دلت برای مردم میسوزه، تو داری جانتو از دست میدی، فلعلک باخ اون نفسک الله یکون مؤمنین، تو جانتو داری از دست میدی که چرا ایمان نمیارن، یا فلعلک باخ اون نفسک الا آثارهم ان لم یکونو به هذا الحدیث اسفن، از تأسف که آخه چرا این مردم به این کتابی که دنیا و آخرتشون داره تامین میکنه چرا باور نمیکنه این بت پرستا. میگه تو داری اصلا خودتو میکشی، داری جانتو از دست میدی، فلا تذهب نفسک علیهم حسراتن، مبادا تو جانتو از دست بدی. یعنی چندین بار تو قرآن در واقع مثل اینکه خدام نگرانه که این آدم غالب تویی بکنه، چندین بار اومده لا تحزن علیهم، انقدر قصه نخور، محزون نباش، ولا تکو فی زیغ مما یمکرون، دیگه به حد تواتر اینا تو قرآن اومده. شاید مهمترین ویژگی پیامبر این عشق و دلسوزی و محبتش به مردم، یعنی تمام عشقش خدمت به مردم، ایثار و فداکاری برای مردم بوده. اون عربای خشنی که هیچ سابقه ای از لطف و محبت نداشتن، این معروف از پیامبر میگن از دنیای شما من سه چیز رو پسندیدم، یعنی سه چیز مهمترین همه شنیدین، یکی میگن عطر، اول یکی نماز، نماز یعنی ارتباط با خدا، روی کرده به منبع و مرکز همه زیبایی ها، همه عشق ها، همه لطف ها و کرامت ها. دوم زن، اون جامعه‌ای که زن رو در خاک میکرده، این قصد داره پیامبر این سخن رو میگه، یعنی جامعه‌ای که اصلا باهاور زن قائل نیست، دختراشو در خاک میکرده. قرآن میگه همینی که یه مادری دختر میآورد، این رنگ این مرد سیاه میشد، ایمسکو الهونن، من اینو با ننگ نگر دارم، او یدسو فتراب، یا او رو در خاک بکنم. توی همچی جامعه‌ای بعد از خدا میگه زن، بعد از روی کرده به خدا مقام زن رو میبره. سوم میگه عطر، اون جامعه کثیف آلوده داره مسئله عطر رو مطرح میکنه. ببینید چقدر لطافت روحی میخواد در یک همچین جای عقب افتاده دنیا سخن از این حرفا بردن. مسواک او برای اولین بار مطرح کرده، میگه که نظافت من الایمان، نظافت جزء ایمانه، بخشیست از ایمان. پس هم میبینیم که یک انسان عاشق مردم، به تعبیر قرآن که میگه تو انقدر آدم لطیفی بودی، میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدا انقدر ملایم شدی، ملین در واقع. در سوره قلم این چنین آغاز میشه، نون بل قلم و ما یسترون، ما انت به نعمت ربک به مجنون، و انک لعلا خلق عظیم. خداوند سوگند میخوره به قلم، به مرکب، به هر چه که نوشته میشه که تو دیوانه نیستی، مجنون نیستی که اینا بت‌پرستا میگن، بلکه انک لعلی خلق عظیم، تو بر یک اخلاق عظیمی تکیه داری. اینا به نظرتون شگفت نمیاد که ما یه همچی پیامبری داشتیم و الان تو دنیا مدل و نمونه بد اخلاقی هستیم؟ به خصوص جامعه خود ما و حکومت ما که گمان نمی کنم در طول تاریخ انقدر بد اخلاقی ها و دروغگویی ها و جنایت هایی به این نسبت انجام شده باشه، لااقل رو تعداد و کمیت. ما چنین پیامبری داشتیم که به تعبیر قرآن سمبل اخلاق در طول تاریخ، و این غیر مسلمان ها این چنین او رو وصف کردن از جهات در واقع روحی و روانی اون. میگه نکل علا خلق عظیم فستوس برو و یبسرون، بازم تأمل بکن، صبر بکن. بارها قرآن نشون میده که او چگونه در برابر مخالفین چقدر نرم بوده. اون یهودی که هر وقت از اون مسیر پیامبر رد میشده خاکستر رو سرش میریخته و یه بارش به اصطلاح شکمبه گوسفند از پشت رو سرش کرده، وقتی که خب یکی دو روز رد میشن خبری نمیبینن از او، میگن دوستی داشتیم یه حالی احوالی از ما میپرسید، کجاست امروز؟ میگن مریض شده، میرن به دیدارش. خب اینا که قصه نیست که از اون بزرگوار تعریف کردن. چرا ما نباید چنین چیزایی رو درس بگیریم و بیافتیم دنبال یه مدل های مثل مصباح یزدی ها و این اندیشه های پوسیده‌ای که به نام حفظ نظام همه چیز دیگه مجاز میدونن؟ بارها اعلام کردن که برای حفظ نظام همه چیز مجازه. توحید میشه تعطیل کرد، نماز میشه تعطیل کرد، حج میشه تعطیل کرد، همه اصول دین میشه تعطیل شد. حتی گفتن که به خاطر حفظ نظام میشه دروغ گفت، میشه جاسوسی هم کرد. همینا هم که شنیدین از اول انقلاب تا حالا، یعنی همه چی داره فدا میشه. دینی که پیامبر فرمود که بوئست لاتم من مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا اخلاق رو تکمیل کنم. اصلا خلاصه دین همینه، بوئست، من مبعوث شدم لاتم من، تا تمام بکنم، به کمال برسونم. چی رو؟ مکارم الاخلاق، اخلاقیات گرامی رو، کریم رو، ارزش های گرامی اخلاق. همه دین برای اینه. اصلا دین جز برای این نیومده. دین کجا اومده؟ برای حفظ نظام. نظام ما نداریم. ما کجای قرآن کلمه نظام داریم؟ نظام در زبان عربی یعنی نخ تسبیح که این دانه ها رو به هم وصل میکنه، مثل نخی که این گردنبند خانوما رو به هم وصل میکنه. اگه این نخ از هم پاشیده بشه، بقیه هم پاشیده میشه. ما گفتیم نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی این ستا رو این نخ وصل بکنه، هم جمهور مردم یعنی آرای مردم، رأی مردم، هم اسلام، نه به عنوان حکومت آخوندا و روحانیت و ولایت فقیه، یعنی ارزش‌های اسلامی، و هم ایران یعنی ایرانیت و با ارزش‌های اسلامی، با رأی اکثریت مردم، با جمهور مردم، این نخو به هم وصل بکنه. مثل اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی که یک موضوع اتحاده، دو جمهور مردم، سه سوسیالیسم، یکی هم شوروی شورا، یعنی اونم یه نظامه. اگه این ارزش ها بیفته، این دانه ها بره، اون نخ دیگه برای چی میمونه؟ به چه درد میخوره؟ الان وضع ما امت اسلامی به خصوص جامعه ما نخش مونده، هم جمهوریش از بین رفته، هم اسلامش و هم ایرانش که قبول ندارن دیگه. خب حالا چه باید بکنیم؟ قرآن میگه، میگه خداوند خواسته کذالک جعلناکم امتا وسطا، خدا خواسته که ما یه امت متعادل وسط، نه چپ راست باشیم. برای چی؟ لتکونوا شهدا علی الناس، تا برای مردم دنیا مدل قابل مشاهده باشید، همه به شما نگاه کنن، همه از شما الگو بگیرن. ما چجوری خودمونو بسازیم که دنیا به ما نگاه کنه؟ و یکون الرسول علیکم شهیدن، این پیامبر باید برای شما الگو باشه. یعنی اگه شما از او الگو گرفتید، خودتون رو مثل او ساختید، برای مردم دنیا اون وقت الگو خواهید شد. میگه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، برای شما در شخصیت او، در زندگی او، در عمل کرده او، اسوه یعنی رول مدل، یعنی نمونه قابل اقتدا، بهترین درس و بهترین مدل قابل اقتدا وجود داره. من عرضم رو ختم میکنم، وقت تمام شد. پس اینی که میگن که پیامبر میگه من دو چیز بین شما باقی گذاشتم، کتاب خدا، حالا یا سنت، این اختلاف شیعه و سنیه دیگه. سنی ها میگن که کتاب خدا و سنت، شیعه میگه و عترت. در واقع هر دوش هم یکیه. ما دو تا وزنه داریم، میگه اگه این دو تا وزنه رو بهش توجه کنید هیچ وقت گمراه نمیشید. یک، کتاب خدا، قرآن. دوم، در واقع عمل کرده پیامبره، سنت پیامبره. اگرم سیره یا اهل بیت میگیم، برای که اونا خاندان بودن، بیش از همه نزدیک بودن، میشناختن. مسلماً اون چه که حضرت علی یا امام حسن و حسین پیامبر رو میشناختن و رفتار او رو منعکس کردن، معاویه و ابو سفیان و یزید و نمیدونم تمام این سلسله های دیگه که در اون حد نه آشنا بودن نه نزدیک بودن. بنابراین اگرم عترت گفته میشه، برمیگرده باز به عمل کرده خود پیامبر. پس ما هم کتاب خدا و هم عمل کرده این ستاره بزرگ تاریخ که به تصدیق این غیر مسلمان ها بزرگترین تأثیر تاریخی رو گذاشته در اختیار داریم و روز قیامت باید پاسخگوی این دوتا عامل بزرگی که میتونستیم از همه برتر بشیم باشیم که متاسفانه نشدیم. انشاءالله که خداوند توفیق بده که جبران گذشته بکنیم. خیلی ممنون از توجهتون.